بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره شرح و تفسیر دعای کمیت بود. بحث امروز ما راجع به این جملات از دعاست. اللهم انی اتقرب الیک بذکرک و استشفع بک الی نفسک و اسألک بجودک ان تدنیانی من قربک و ان توزعنی شکرک و ان تلهمنی ذکرک. ای خدا، همانا من به تو نزدیک می شوم به واسطه یاد تو. یاد تو مرا به تو نزدیک می کنم. تو را برای خودت شفیع میکنم، یعنی خدایا شفیع در خانه‌ات میآورم و شفیع من تو باش. از تو سؤال میکنم به جود و کرمت اینکه مرا نزدیک به خودت کنی، اینکه بهره مرا از شکرت عنایت کنی، شکرت را نصیب من کنی و اینکه یادت را به من الهام کنی. لغاتی که در این جملات به کار برده شده است سه لغت. یکی لغت قرب است، اللهم انی اتقرب الیک بذکرک. یکی هم لغت وزاعس و انتوزعنی شکرک. سوم لغت الهام است و انتلهمنی ذکرک. قرب ضد بعد است، یعنی نزدیکی. قرب، قرب مکانی داریم، قرب زمانی داریم، قرب معنوی. همسایه به ما قرب مکانی داره، چون اون خانه او نزدیک خانه ماست. فردا به ما قرب زمانی دارد، چون نزدیک به زمان ماست. اگر دو نفر توافق اخلاقی داشته باشند، از نظر صورت شباهتی به یکدیگر داشته باشند، از نظر سیرت شباهتی به یکدیگر داشته باشند، اینها به یکدیگر متقربند. و مراد در این اتقرب الیک بذکرک، یعنی قربی که در اینجا به کار برده شده، معلومه قرب معنوی است. و معناش اینجوره که در این جملات خواسته تشبه به خدا پیدا بشه. تمام عباداتی که ما انجام میدیم برای تقرب به خداست، برای قرب معنوی است، برای اینه که ما تشبه به خدا پیدا کنیم، یعنی برای اینه که بشر برسد به اینجا که گفته شده است در روز قیامت خطاب می شود به بنده ها، معلومه به بعضی از بنده ها، من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، یعنی از طرف پروردگار عالم اون زنده ای که هرگز نمی میرد خطاب می شود به کسی که زنده است و هرگز نمی میرد، بلکه باید تمام کارهای ما رنگ خدایی داشته باشد، برای تقرب به خدا باشد، که اگر چنین شد دیگه مباح در زندگی ما نیست، دیگه هر کاری بکنیم یا واجب است یا مستحب، چون قربتاً الی الله آورده شده، یعنی برای تشبه به خدا، برای اینکه ما نزدیک به خدا بشیم از نظر صفات، برای اینکه ما برسیم به اینجا که دست عنایت خدا روی سر ما باشه. و معلوم است این تشبه به خدا احتیاج به تخلیه دارد اولا، و احتیاج به تحلیه دارد ثانیا، یعنی باید مانع از بین برود تا مقام قرب بشه پیدا بشه، باید صفات رذیله نباشد، باید دل زمینه برای اینکه نور خدا در او بتابد داشته باشد. و مراد از تحلیه یعنی نفس، یعنی روح ما، دل ما متزین بشه، زنده بشود به صفات حسنه، به عبادات بدنی، به عبادات روحی. بهترین عبادات همون ذکر است، چنانچه خود او هم از صفات. و بالاخره معنای قرب یعنی تشبه به خدا، و تشبه به خدا به واسطه صفات حسنه پیدا میشه، و از جمله صفات حسنه یاد خداست. برسد دل به اینجا که هیچ چیزی، هیچ کسی در اون نباشد جز خدا. و اما کلمه وضاعت و انتوزعنی شکرک به معنای قسمت و نصیب، یعنی خدا یا قسمت مرا از شکرت، نصیب مرا از شکرت عنایت کن، که از این جمله معلوم میشه انسان از نظر ذات قسمتی دارد برای شکر خدا، نصیبی دارد برای شکر خدا. و اما الهام، الهام خطور در دل. اگر کسی اختار در دل ما کند، به این عرب میگوید الهام، و این الهام رحمانی است، گاهی شیطانی است، تشریعی است، تکوینی است. و این الهام خیلی نزدیک با وحی از نظر معنا، بلکه می شود گفت معنای وحی، معنای لمم و نفاسه و الهام، هر چهار تا به یک معناست. و قرآن شریف این معانی رو به جای یکدیگر استعمال کرده. ما الهام تکوینی داریم، الهام تشریعی داریم. مراد از الهام تکوینی یعنی ذات چیزی جوری خلق شده که می تواند کارهای را انجام بده به طور ناخودآگاه، به طور خودکار. و اگر به جای او غریزه استعمال کنیم شاید اشتباه نشده باشه. قرآن درباره انسان می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی قسم به روح انسان و آن کسی که این روح رو خلق کرده، و کسی که الهام بخشیده است به این روح انسان راه راستش رو از راه کجش. یعنی انسان از نظر استعداد جوری خلق شده که در وقت عمل توجه دارد که آیا این کار خوب است یا نه. به طور ناخود آگاه، به طور خودکار توجه به خوبی و بدی عملش دارد. این الهام، الهام تکوینی است. یعنی نحوه وجود انسان، استعداد انسان اینطور است که راه راست رو از راه کج میتواند تمیز بده. حتی قرآن درباره غیر انسان این وحی و الهام را استعمال کرده، می‌فرماید و اوحا فی کل سماین امرها، یعنی عالم ماده، عالم هستی رو خلق کردیم و کارش رو هم به او وحی کردیم. کهکشانها خلق شده، کاری به دوش اونها گذاشته شده، وظیفه ای به دوش اونها هست که این وظیفه را به خوبی، به طور ناخود آگاه، به طور خودکار انجام بدن. قرآن می فرماید یوم اذن تحدثو اخبارها به ان ربک اوحا لها، در روز قیامت زمین اخبار خودش رو بازگو می کنه. هر که روی زمین کاری کرده است، اون زمین در روز قیامت می گوید که فلانی روی من چی کرده، عبادت کرده است می گوید، معصیت کرده است می گوید. قرآن می فرماید به ان ربک اوحا لها، پروردگار عالم نحوه زمین رو اینطور خلق کرده که میتواند بگوید اون چه در او انجام داده شده. قرآن میفرماید و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، یعنی پروردگار تو وحی به زنبور عسل کرده، این که در دامنه کوها، در دل کوها خانه بگیرن. خانه ساختن زنبور عسل در کوه یک نحوه وحییست که وحی تکوینی اسم او را میذاریم، که پروردگار عالم الهام به زنبور عسل کرده و زنبور عسل موریانه، مورچه، مابقی حیوانها می توانند برای خود لانه تهیه کنند، خانه تهیه کنند و طرز تهیه کردن او را هم می دانند. لذا وحی تکوینی داریم. این آیاتی که خوندم مربوط به وحی و الهام تکوینی بود. یکی هم وحی و الهام تشریعی داریم که به اون مبشرات میگن. اونم اینجوریست که بعض اوقات عنایت پروردگار موجب میشه یه بشارت هایی، یه راهنمایی هایی از طرف خدا به انسان بشه. مخصوصاً اگر کسی دست عنایت خدا روی سر او باشد، از این مبشرات زیاد داری. قرآن می فرماید و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک، یعنی وحی به مادر موسی کردیم اینکه بچه تو شیر بده، اگه براش میترسی او را بنداز در دریا، نترس، غم نخور، ما موسی را به تو بر میگردانیم. این و اوحینا الی ام موسی وحی تشریعی، الهام تشریعی. یعنی پروردگار عالم در دل مادر موسی انداخته که مادر موسی بچه‌شو شیر بده، بعد بچه رو در دریا بندازه و توجه به ای داشته باشه که بچهش به او بر میگرده. و اما الهام شیطانی و وحی شیطانی هم داری، یعنی اگر کسی مطرود بشه، اگر کسی سر و کار با عالم ملکوت نداشته باشه، شیطان وحی به او میکنه، شیطان الهام به او میکنه. چنانچه رفیق بد الهام بخش برای انسان، و به این وسوسه هم گفته شد. قرآن می‌فرماید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، یعنی شیطان‌های انسی و جنی وحی به کفار می‌کنند، وحی به دوستانشون می‌کنند، اینکه با مسلمان‌ها مجادله کنند، محاجه کنند. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یعنی دشمنان اسلام بعضیشون به بعض دیگر راهنمایی میکنند برای از بین بردن اسلام. بعضی از دشمنان انسان به بعضی یک گفتارهای خوشنمایی غرور آمیزی به آنها یاد میدن. معناش اینه که اگر کسی مطرود بشه از عالم ملکوت، شیطان او رو میگیره، شیطان جنی و انسی او را میگیره، باطل را به صورت حق نه فقط جلوه برای او میده، راهنماییشم میکنه که باطل را به صورت حق چجوری دیگران را گول بزن و چجور رفیق بد انسان را از راه به در آورد. در سوره آخر قرآن می فرماید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یعنی پیغمبر، یعنی مسلمان، بگو ای خدا پناه میبرم به تو، پناه میبرم به تو، پناه میبرم به تو از شر وسوسه شیطان انسی و جنی. و معنای وسوسه همین الهامه، همین وحی تشریعی شیطانی است که در دل می اندازد نحوه عمل را، به زبان می آورد نحوه گفتن را، به طوری که بتواند جلوه بدهد باطل را به صورت حق. بنابراین تا اینجا معنای الهام را فهمیدی که الهام همون به معنای وحیه، و این تشریعی داریم که دو قسم شد، تکوینی هم داریم که معنا کرد. این وحی و الهام مربوط به معمول انسان هاست، یعنی انسان ها معمولا همیشون، بلکه همه عالم هستی این وحی و الهام رو داره. و اما وحی و الهامی که برای انبیاست، اون یک مطلب دیگری است، اون یک بحث طولانی، بحث شیرینی دارد و الان مورد بحث ما نیست. اون که الان مورد بحث ما بود، اون الهام و وحیی بود که مربوط به عالم هستی بود، مربوط به انسان‌ها بود، و اما اون وحیی که مختص به انبیاست، اون الهامی که مختص به انبیاست، معناش یه ربط خاصی است بین عاشق و معشوق، بین عبد و مولا و انبیا، چون دارای فضائل و مراتبی هستند، به هر مرتبه ای یه نحوه وحیی و الهامی دارن. یعنی وحیی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است غیر وحی و الهامی است که برای حضرت موسی است. وحی و الهامی که برای حضرت موسی است غیر وحی و الهامی است که برای انبیای معمولی است. قرآن شریف درباره وحی بر پیغمبر اکرم که آخر مرتبه وحی و الهام است از نظر عالم هستی اینجور می‌فرماید: ثم دنا فتدلا فکان قوب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. معناش اینه که پیغمبر نزدیک به خدا شد، به مقدار دو شق قوس بلکه نزدیکتر نزدیک به خدا شد. قید دو تا سر داره، این دو تا سر میرسد به اینجا که به هم میچسبد و فقط خطی که در میان اونها هست تمیز داده میشه که اینها دو قسمتن. قرآن شریف میفرماید تدلی پیغمبر اکرم، مقام عبودیت پیغمبر اکرم در معراج، قرب پیغمبر اکرم در معراج به قدری شد که نزدیک به خدا شد، به مقدار دو طرف قوس، دو طرف قید که به هم می چسبند چقدر نزدیک به هم دیگرند، عبد به همین مقدار نزدیک به خدا شد. دیگه فرقی بین او و خدا نبود جز به امکان. این یه نحو وحیی است که برای پیغمبر اکرم، برای دیگر انبیا هم نظیر این وحی و الهام هست. خلاصه این که بحث ما الان درباره وحی و الهامی که برای انبیاست نیست، اون یه ربط خاصی است بین انبیا و بین الله تبارک و تعالی. این لغاتی که در اینجا به کار برده شده. و اما معنا و توضیح این جملاتی که به کار برده شده، در این جملات امیرالمؤمنین سلام الله علیه از خدا خواسته، شفیعم آورده، بنابراین داعی هست خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مدعوب خدا، عبد مثل علی، مدعوب مثل خدا از خدا خواسته و خود خدا را هم شفیع درگاه خدا برده و از پروردگار عالم چند چیز خواسته. یکی خواسته این که نزدیک به او بشه، یکی هم شاکر باشه، یکی هم همیشه دل او یاد خدا باشه. معلومه این که چیزی که میتواند انسان رو نزدیک به خدا کند یاد خداست. از این جهت در قرآن شریف میخوانیم که همه عبادات هم برای خاطر همین، یعنی اگر عبادات تشریع شده برای خاطر اینه که انسان به یاد خدا باشه. قرآن می فرماید اقم الصلاة لذکر. قرآن می فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز انسان را باز می دارد از این که گناه کنه، اما اون که بهتر می توانه آدم را باز دارد این که گناه در زندگیش نباشد فقط و فقط یاد خداست. نماز تشریع شده برای اینکه انسان به یاد خدا باشه. در قرآن شریف، در روایات ما تأکید فراوان شده در این ذکر. قرآن می فرماید فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، یعنی به یاد من باشید تا به یاد شما باشید، شکر من کنید، کفران نعمت من نکنید. یادم نمی رود در جلسه آخری که خدمت استاد بزرگوارمون علامه طباطبایی رحمت الله علیه بودیم، رفقا حرف می زدن، من در آخر کار به ایشون عرض کردم ما حرف زدیم، شما چیزی نفرمودید، نصیحتی به ما بفرمایید. ایشون فرمودن الان چیزی یادم نیست، اون که یادم این آیه شریفه است فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. خدا میگه به یاد من باشید تا دست عنایتم همیشه روی سر شما باشه، شکر من کنی، کفران من و کفران نعمتهای من نکن. در آیات فراوانی علامت مؤمن رو همین قرار داده. قرآن می فرماید علامت مؤمن اینه که چون یاد خدا کند دل او روشن می شود، یعنی اسم خدا، همین یاد خدا نور در دل او می آورد و اسم خدا نور خدا را در دل او می تواند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. يعني مؤمن هم مؤمن حقیقتاً مؤمن، اون که راستی مؤمنه این است که وقتی اسم خدا آورده میشه دل او روشن میشه، وقتی قرآن براش خونده میشه ایمان او زیاد میشه، یعنی باز دل او زنده میشه، اعتماد به خدا داره، نماز میخواند، دیگر گراست، اون چه دارد به دیگران هم عنایت میکنه. در روایات فراوانی می‌خوانیم که انسان باید همیشه به یاد خدا باشه. حتی در کافی شریف روایتی